أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. رحمة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي الأمين. بنا شد در بحث خنزیر یه بار بحث بکنیم از حکم خود خنزیر زنده که ارتباطش گذشت. باید بحث بکنیم از حکم اجزای لاتحول الحیات که اولین مرحله روایت برد اسکاف رو خدمت رفقا مرور کردیم. سه تا روایت بود، تکی تکی دلالتشون با هم دیگه متفاوت بود، از مجموعش میشد یک فهم صحیح از روایت پیدا کرد. که قرار شد رفقا زحمت که سه تا روایت رو کنار هم دیگه بگذارن و مجموعش رو ملاحظه بکنن. حالا یک بار جمع‌بندی سه تا روایت رو بنده با اجازهتون میخونم، بعد دلالتش رو مرور بکنم.
درست فهمیدین که تعبیر ویروح و عز ویروح قیلی که در باید به شکل مشابه شما ادا کردیم، این تعبیر مثلا لیستفی که روحان یا مثلا در روز صوف همین چون که درش روح نیست
تعلیل داشت،
آره، یا تعبیر کل و نابتن لا یکون منتا
و کنون نابت که خوبه، ولی اون لیستفی روحان یادم که ازش بحث کردن گفتن که بعد خواستن به تعلیلش تمسک کنن، بعد خیلی آقایان گفتن به تعلیلش نمیشه تمسک کرد. یعنی اگه باشه دارن همون یه دونه است فقط که تعلیل داره، ولی قضیه که میگن کل ما لیس فی روح فهو لیس من میتن اینجوری ضرر نداره. درسته؟ اگه اونجوری بود باید بحث استخون و این حرفا ممکن مطرح بشه، ولی نابت که میگن دیگه استخونه رو در بر نمیگیره دیگه. درسته؟
بله کل نابت
تشکیل خوبه، ولی منطبق با عنوان کل ما لیس فی روح به شکل مطلق نیست. مثلا فرض کنم عرفن، مثلا حتی نمیخوام مناقشه کنم در شده، ولی مثلا خون جزء اجزایی است که تحلل حیات و تحلل حیات اون جزء اجزایی است که راهش لا تحلل حیات دیگه، یعنی جاندار نیستش، رشد نمیکنه، ولی خب نابت هم نیستش، یعنی تو کنون نابتن داخل نمیشه، تو مالا تحلل داخل میشه. ولی ما میگیم نه، مثلا نجاست خون مثلا ربطی به این لا تحلل حیات نداره. استخون مثلا استخون رو بعضی گفتن که جزء لاتولون حیات هست، مثلا گوش مثلا حیات داره، ولی تو فقه وقتی میگیم لاتولون حیات باز میگیم شامل استخون نمیشه. از این عنوان جعلیه، خودمون از تتبع مواردش اومدیم این عنوان ما لاتولون حیات رو چیز کردیم، درست کردیم، خودمون هم تفسیرش میکنیم. نه یه اطلاقی داشته باشه که بخوایم به اطلاقش تمسک کنیم، بعد مثلا فرض کنیم بخوایم حالا از اطلاقش مثلا خون رو خارج کنیم، استخون رو خارج کنیم، بعد از اجزای داخلی بدن چیز رو کنیم خارج بکنیم. سهم مسئله از این برای خلاصه کلا حاصل ستاره وقت رو بایدتون من بخونم مجموعه شده تیکاش کنار هم بشینیم این شکل نمیشه. یه قول تو لبی عبدالله علیه السلام جایل تو فداک اندی رجلون خراد ولای استقیم و عمل و نائل و به شعر خنزیر. من شخصی هستم که کارم چرم دوزیه و کار ما بدون شعر خنزیر انجام شدنی نیست. فروب اما نسی الرجلو فیوسلی و فیدهی شیعون من. گاهی مواقعی که از ما نماز میخواند و فراموش کرده میبینه در دستش چیزی از خنزیر باقی مونده یا چیزی از شعر خنزیر که دیروز گفتیم به قینه روایات دارن، یعنی از چربی خنزیر که به مو و به خود خنزیر چسبیده. قال اللایم بقی لهو انیوسلی و فیدهی منو شیع، شایسته نیستش که نماز بخواند در حالی که در دستش چیزی از خنزیر باشه. و تو بحث اصول همین تازگی ها بحث کردیم که لاینبقی اهم است از حرمت و کراهت. بذار لاینبقی نمیشه خیلی چیز استفاده کرد که دال بر تنزیه یا دال بر تحریم. اجمالا خوب نیستش، ممکنه تحریمی باشه، ممکنه چی باشه تنزیهی باشه. فجعل حافی فخارتن، برو این شعر خنزیر را در یک کوزه قرار بده، ثم اوق تحته زیر این کوزه رو آتش روشن کن، فقسله بالماء، این شعر خنزیر رو با آب بشور، حتی یز هب ثلث الماء و یبقا ثلثاه، تا یه سوم آب بخار بشه و دو ثلثش بمونه، یعنی این مدت این تو آب قلقل کنه تا چربیاش چی بشه جدا بشه، حتی یز هب دسمه، ثم مجعله فی فخارت جدیده، بعد از اون تو درش بیار اینا رو بگذار در یک فخاره جدیده توی کوزه دیه لیلتن وارده در یک شب سر و این جمعده فلا تعمل به. اگه دیدی باز داره منجمد شد معلوم هنوز چربی بهش هست یا چربیاش بسته باش کار نکن. و این لم یجمد لیس علیک دستم فعمل به. اگر که دیدی که جامد نشد یعنی انجماد پیدا نکرد معلومه که چربی نداره باش کار کن.
لباس آخری هم با اونا یکی گرفتون
آخری
فراموش کرد باش نماز خون
بله دیگه آخه یک سوال جواب دیگه یه برد
بهش میخوره که دوباره پرسیده باشه اون بس اینی که فراموش کرد و
خب نه یه تیکه اضافه داره خب تیکه زیلش که این هم دیگه هست که یعنی معلومه که صدرش اونجا نقل نشده زیلش هم تو روایت دومی نقل نشده که دستتو بشور چون روایت دومی دست بشور نداشته درسته روایت اولی و دومی سوال قسمت صدرش رو نداشت ولی واقعا برده اسکاف دوبار که حضرت واسش مطلب نگفتن که بگیر بذار بشور روغنش رو جدا کن دیگه روایت سوم کاملا میگه این پرسش و پاسخ دنباله همون بود یعنی ظاهرش اینجوری هست درسته مگه اینکه اون وقال خذوه و فقسلوه من مکان له دستم رو ما بگیم دو تا روایت دوشون در نقل واحد نقل کردن ولی ظاهر نقلش اینه که یک روایت واحد. خب و اذا وقسل یدکه اذا مسستهو عند کل صلاتن دستت رو بشور هرگاه که او را مس کردی در هنگام هر نماز. عمده بحث ما سر همین کلمه است که وقسل یدکه اذا مسستهو این زمین مسسته او رو کی میخوره؟ وقتی که اون چربی رو مس کردی یا وقتی که شعر خنزیر رو مس کردی؟ اون روایت بالا هم وقسل و ایدیک و من منش میخوره به دستمش یا میخوره به خنزیرش. حقیقتش خب حالا رفقا حتما تعمل فهمدن که سیاق رو نگاه بکنیم سیاقش زمین میخوره به شعر خنزیر چون میفهمد که اجعل هو یعنی اجعل شعر الخنزیر این فخارت جدیده انجمده یعنی انجمده شعر الخنزیر فلا تعمل به. و این لم یجمد یعنی این لم یجمد شعر الخنزیر لیس علیه دستم فعمل به و اقصر یدکه ایدام اصسته. پس میگه دستت به موی خنزیر خورد هر بار که موقع نماز بود دستت رو بشو. بعدم پرسید و وضوع اون آیا وضوع هم دارد؟ قال لا وضوع لازم نیستش. اقصر یدکه کم و تمثل کلب همونجوری که وقتی مس کلب میکنی دستت رو میشوری در مس شعر خنزیر هم دستت رو بشور. که یک فتوا یا یه احتمال بود این نگاه کنید تو فقه رضا داره مثلا در باب وضو میگه وضو از این موارد باطل میشود اما از مس کلب و خنزیر باطل نمیشود. یعنی معلومه توهمش بوده که وقتی کلب و خنزیر دست میزنیم وضومون باطل میشه. خب پس ما باشیم این روایت حالا توی تعبیر نقل سوم و نقل دوم هر دو امر داره دیگه باید اقسلو ایدیکم اون یکم اقسل یدک مفرد جمعش که فرق نمیکنه. امرش هم که ظهور در شرطیت داره چون میدونیم وجوب تکلیفی که مسلمه نداره دیگه وجوب باشه وجوب شرطیه ما باشه. این روایت ها ظاهرش اینه که یعنی اقسل داره میگه شرط صحت صلات قسل ید است از تماس با شعر خنزیر یه میشه نجاست صلاتی شعر خنزیر. تفصیل هم که ندادن که حالا خنزیرش خنزیر زنده باشه یا خنزیرش باشه مرده باشه. مثلا القاضی باید بگیم شعر خنزیر چه زنده چه مرده به حسب این روایت حکم نجاست صلاتی داره. درست
چیز میشه ارشادی دیگه که شما با اون چیزی که هنوز چربیش نرفته کار نکنید
ما طبیعتا میشه همون یه شهید ساعت فهمه همیشه ارشادی. ارشادی این راهنمایی به این که چی کار بکنیم که شستن دست اون آسان تر باشه که دفعه بعدی اگر حواست پرت شد مثلا نه تو نماز ببینی مثلا چربی خنزیر رو دستت مونده. اونجا هم که میفهمد لا تعمل بهی اگر که میفهمد عمل نکنید کار نکنید با شعر خنزیر که چرب هست به خاطر اینکه شعر خنزیر که چرب هست معمولا درد سر سازه مثلا. یعنی باید نهی لا تعمل بهی رو حمله بر ارشاد کنیم کل اون توضیحات قبلش هم چیکار کنیم حمله بر ارشاد بکنیم. ما باشیم و این متن گرچه این هنوز چیز داره گیر داره یه داره خیلی با قواعد سازگار نیست ولی ما باشیم این متن بالاخره اقتضای ظهور اقسلش بر صدرش مقدمه دیگه چون زیلش به صورت میگه اگه دست داری بشور. حالا صدرش درسته که میگه اگر مثلا چرب بود استفاده نکن میگه اون نکن ممکنه ارشادی باشه دیگه ظهور زیلش که نمیزنش دست برداریم مثلا اون لا تعمل صدرش رو حمله بر ارشاد میکنه. این محسن این روایت معیدش هست و هیچ دوتا روایت دیگه هست
تعریفش هم قطعا نجسه دیگه.
خب وقتی موش نجسه که تعریف داره که حالا نجسه دیگه.
مثلا چرا اینجا با تو تعبدی نگیریم از اینکه شما با چربیه
بود میتونیم؟ چرا با تعبدی نگیریم؟ چون دقیقا تعبدش خب نداریم خب.
مثلا اینکه تعبدی داره ارشاد روزن باید تعبدی
آیا میگه مثلا این یه قاعده استثنایی از کل مثلا چون کسی که داره اینجوری میگه معتقد الان شهر خیلی نجسه دیگه درسته؟ اما داریم طبق فتوای مشهور پیش میریم بعد میگه با شهر خیلی نجس میتونی کار بکنی بدوزی همه اتفاقا بیفته درسته؟ بعد بیا میگه کل نجاسات مثلا خصوص شهر خیلی نباید تو دست و بالت باشه بقیه نجاسات باشه اشکال نداره یه حکم تعبدی خلاف قواعد میدونم یه بگی شهرش اشکال نداره روغنش اشکال نداره باید حکم تعبدی خلاف قواعد اثبات بکنیم توی مورد مثلا استثنائی مثلا با یه روایت اینجوری خیلی قابل اثبات نیست مثلا اگه مثلا روایت متعدد داشتیم اگه ناس از شهر از شهم خنزیر و حذر باشید مواظب باشید مثلا نیاد تو دست و بالتون مثلا چیز نشه آغشته نشید اینجور حرفا گفتیم خب مثلا یک استثنائیه دیگه ولی ما ادله عامه بر استعمال و نجاسات و نمیدونم ملابسات و نجاسات واسش نداریم درسته بعد با یک تک روایتی که خب سیاقش هم سیاق راهنمایی کردن است که اول گفت آقا نماز خوندم تو دستم شهر لحم چی شهم قندیل بوده چی کار کنم و بعد بذار روی گاز و مثلا گاز کنم روایتیش و میشونش رو چی کار کنم با یه همچین تعبیر نمیشه همچین مسئله تعبیر بین راحتی اثبات کردیم نمیتونیم
رفت
سلو تو تونستن که میتونیم داریم استظهار میکنیم فعلا
گفتن که شما برای این که دیگه مثلا اینجوری پیش نیاد تو نماز هر دفعه دستتو هم بشونید بعد اینکه کار کنیم
خب فرض اینه که این وقسلو مال بعد از اینکه روغنشو جدا کردیم بعد این هدف مال روغنشو جدا بکن میگن حالا که شهر خنزیرش پاک شده از روغن بازم چیکار کنم دستتو بشون
کامل دیگه جدا میشه
خب ظاهرش این شکلیه دیگه ما باشیم این رو ببینید تو اون نقلش که داشتش که ان لم یجود لیس علیه دسم فعمل به وقسل یدک تو نقل دیگه هم داشت اوق تحتها حتی توزه و دسم هو سم معبن به اون نقل سوم هم که داشتش ما کان له دسم فلا تعملو به و ما لم یکن له دسم فعملو به وقسلو داشت هست که مال وقتی روغن نداره دیگه یعنی پس مال خود مست شهر خنزیر مال روغنش
نجازتش هم سلاتیه دیگه ممکن اصلا قضا بخوره
حتی خب ما یه مفهوم موافقه ادروات در می آوردیم اجمالا که اگه چیزی در نماز اشکال داشت در اکل و شرب هم بطریق اولا اشکال ولی این فعلا صلاتشون بود دو تا معلیت داره
صلاتی بودن
نه این روایت نمی کنه از مفهوم موافقه می فهمیم
این که اختلافتون نداره مثلا خود اون اصلاف که صدر ما نبود خراجه مکتوب نبوده اصلا تاریخشون پرسیدن اونا
مکتوب
نبوده
بیاد معلوم
اصلا کجا
نقل مناش خود اسلاف نه من اول که ازم برد اسکاف کتاب داشتید درد کنم ابن عبرون کتابشون عرض میکنن ولی احتمالا این تو کتاب نبوده چون اگه این تو کتاب بود این همه اختلاف در نقل خیلی بعید بود دیگه درسته ولی راویاش خب یکیش صفوان هم که خب از اصحاب اجمام نگه عبدالله ابن مغیران که ایشنا از اصحاب اجمام نگه هرانه به صدیره کنه از اصحاب اجماع شده از اجلای ثقاته حالا که اجماع بعدا فاقفی شده ولی در مثلا بزرگواریش از نظر علمی شکی نیست درسته؟
کتاب داشتن سه تا بزرگواری دیگه
خب اینا رو کتاب داشتن بله
این مثلا از اون پرسیدن
احتمالا شفایی شنیدن حالا ایشون شفایش این نقل کرده
کتابا رو نمیشه مثلا نصف نصف حدیثا رو نقل کنه مثل وسائل
آخه نصفه میشه نصف هم الفاظش هم با متفاوته یعنی الفاظش هم مشترک نیست ضمائرش هم با هم دیگه متفاوته اصولش متفاوته علاقات صفوان مثلا طبق اون که شنیده رفته نوشته عبدالله مقرم طبق شنیده خودش نوشته همانه هم صدیرم طبق شنیده خودش نوشته دیگه اصلا حالا برد اسکاف برای هر کنم یه جور نفت کرده این بزرگوار هر کنم یه جور یادشون مونده کجا این اتفاق افتاده خیلی برمون معلوم
مثلا فضای متعارف اینجور مثل که امام رفتن سوال جواب اینا بعدی که اسم روز چی شد یه برداشت خودشون گفته اونم باز برداشت خودش رو از طرف این مثلا
نوشته خب فضای متعارف همه جای عالم هم میدونی چیکار کنم
یعنی مثلا
تعبد رو عرفاز اینه امکان پذیر نبوده یک واقعیتی که تو عالم خارج هم شدنی اصلا نیست دیگه من اگه ضبط و صوتی باشه بذاریم ضبط بکنیم بلا یا معلوم وعید و حانه میگه شما دیگه بهترین آدم رو برداریم بیاریم بازم یه مجلس سخنرانی دم در وایسی مقصود میگم بیرون میگم چی گفت آقای سخنران آدم ها بلا پایین نقل میکنم دیگه مثل اون در زمان ما که مثلا میرن درس میخونن و مدرسه و کتاب و این حرفا آخرش همین عذاب در میاد.
چه شعرا حفظ میکردن یک مرتبه خوندن حفظ میشدن.
خب واسه هر که شعرا وزن و قافیه داره لذا آدم حفظ میشه. دوباره همون شعرای رو نسخه بدل داره تازه. یعنی هر وقت مناسبت پیش میومده یادش میاد طبق وزن و قافیه خودش کلماش درست میکردن دیگه. درسته اینا که وزن و قافیه نداره که کسی ملتزم به الفاظش طبیعتا نیست. حالا من نمونه خوبه برای فایده نقل معنا که خودم تجربه کنیم بعد معطل کنم از اینجا ببینید دو تا معید اینا رو سریع بخونم. یه معیدش که روایت حسین بن سعید از ابن ابی عمر از هشام بن سالم از سلیمان اسکافه اینا جناب سلیمان هم کفاش بود مثلا بود ایشون هم میگه سعید ابو عبدالله علیه السلام ان شعر الخندیر یخرز به از موی خندیر که باهاش شرم‌دوزی میکنه والا لا بعصبه اشکال نداره ولیکن یک سر وجده او ازا اراد هم یا سایل گوهی دستشو میخواست نماز بخونه بشوره. خب ما سلیمان اسکافو که نمیشناسیم متاسفانه، هشام ابن سالم هم که خب تعهدی ندارن که فقط از ثقه نقل کنن، لذا به نقل هشام هم ایشون قابل توثیق نیستن. ابن ابی عمر هم که میگفتیم فقط از ثقه نقل میکنه مال وقتی بود که بیواسطه باشه، با واسطه از غیر ثقه هم نقل میکنن، لذا روایت معتبری نیست. اما یو خرج شاهدن دیگه به عنوان شاهد صدق اون روایت قبلی قابل استفاده هست.
اینا باید اهم مرز اون میتونه سرایت بکنه نه نکنه خوشگش هم دست بزنن باید
ظاهرش نیست. روایت سوم بخونم برای جنبندی بکنه. روایت سوم روایت جناب زراره است با این تعبیر آمده. اون روایت صحیح هست. از عبدالله ابن جعفر، از ایوب ابن نوح، از صفوان، از سیف تمار، از زراره ان ابی جعفر علیه السلام از حضرت امام باقر صلوات الله علیه قال قلت له ان رجلا من موالیک یعمل الحمائل به شعر الخنزیر قال اذا فرقه فلیغسل یده. گفتم یکی از موالی شما، یکی از شیعان شما تناب درست میکنه با شعر خنزیر، این حکمش چی است؟ فرمودن اذا فرقه فلیغسل یده، تمام دستش بهش میده. این دوتا هم معیدن که یعنی کسی که دستش به موی خنزیر میخوره دستش باید بشونه. اینجا دیگه تفصیل هم نفرمودن بین اینکه حالا روغن باشه یا روغن نباشه، روغناش جدا کردش نکردش، خود مس شعر خنزیر در حال عدم تفصیلش ترک استفسارش داره اطلاقش دیگه، چه با روغن چه با روغن نیاز به شستن داره. باز فعلی اقصال یاده هم که میگیم میدونیم قسل اولیت مطلقاً که چی لازم نیست. پس این با مقدمه صلاتتون روایات دیگه اسمی نمیاد در صلات، فقط توی یه روایت از روایات برد اسکاف داشت که اند کل صلاته، ولی بقیه‌اش فقط داشت اقصر و ایدیا کنم و قرینه هم میفهمیم که ارتکازن نماد بوده منظورش دیگه که توی روایت آمده توی روایت دیگه نه. این
روایتی که تفصیل داره که به جوشون بعد مثلا اون چربیش بره اون برای چی بود؟ چون اینجا که حضرت
میگه در واقع من که دوده هم با توجه به سوال قبلش که گفته آقا حواسمون پرت میشه فراموش میمیم تو نماز میمیم روغن دستمونه، حالا خواهی که دست و بالتون پاکتر باشه از اول اینا رو چربش رو جدا کنیم. یعنی طبق این تفسیر کنیم میگه میشه یک امر چی راهنمایی ارشادی داره پاک شدن دست و بالتون هست گرچه با چی؟ اصلا تنزه شرعی هم نیست، راهنمایی برای اینکه کار آسان‌تر بشه که نخواد هر دفعه بریم مثلا صابون بزنیم، صابون که نه موقعی که به زور چربی رو خواهی کار کنیم پاک بکنه، میشه یک ارشاد برای انجام تکلیف شرعی. فقط اون نکتهش کماکان میمونه که چرا فقط لا تعمل به اگه اینجوری باشه استفاده نکن، یا این لا تعمل بهش هم ارشادی هست، یعنی میگن سعی کن اینا پاک پاکش بکنی و خیال راحت تر بشینی کار کنی. خب این روایات یک لازمه ای داره طبق قول مشهور، یعنی اگه ما باشیم اینا بخوایم برای تحقیقش فتوا بدیم لازمش نستش که شعر خندیر، حالا درسته وقتی دست میزنیم و مثلا یک کسی شغلشه دیگه نیم ساعت یک ساعت دو سه ساعتی داره با این شعر خندیر چرم میزده کفش میزده، ولی باید ملتزم بشیم که دیگه منجس نیست، ولی کسی واقعا شعر خندیر رو نجس بدونه و بعد عین نجاست رو هم منجس بدونه بعد کار کردن با شعر خندیر خیلی دردسر میشه، چون ما باش کفش درست کنن دیگه، خب این کفش توی خیسی حرکت میکنه پا عرق میکنه توی کفش، درسته باید بریم دائم همشتی بار پا تو آب بکش. ظاهر این تعابیر که حضرت میگن آقا چرم دوزی با موی خنزیر اشکال نداره، یعنی برفرض ما در تماس مستقیم با موی خنزیر قائل به وجوب قصر بشیم اما استفادهش توی زندگی متعارف موجب مشکل شرعی نمیشه، ولی باید نه استفاده نکن استفاده بکنی، مثلا هر دفعه استفاده کردی مثلا پاتو بشو مثلا فرض کنیم چون الان کفاش بودن دیگه، کفش دوست بودن دیگه. یعنی الان ترقی فقهی ما یه فضای متعارف از عین نجس بودن خوک یه طوری است که تو کشور ما مطلقاً کسی از موی خردی استفاده نمی‌کنه، ولی ترقی فقهی این بزرگواران اینجوری نبوده. هرچی بوده یه طوری بوده که موی خنزیر رو راحت استفاده میکردن، هم برای تناب چاه استفاده میکردن، سوال هم که نمیفتن اشکال نداره، هم برای چرمدوزی استفاده میکردن، یه نخ خوبی هم بوده. حضرت هم هیچ بوده تذکری ندادن که نه استفاده نکن، این رجسون نجسون مثلا ازش فاصله بگیر، برو یک نخ خوب پیدا کن، برو نه استفاده کن، برای وقتی که استفاده میکنی دستاتو چی کار کن؟ آب بریش.
کافه تو کفش از آن نخ خیلی با پا تماس نه، از بیرون دوخ باشه به پا تماس نه.
نمیشه نخ
نخات انقدر
تو کفش دوخته
می الانش اینجوری قبلا هم گفتم شما دو تا لبه چرم که رو هم باشه از بیرون که میدوزن نخ به بیرون که تماس داره، از داخل به پا اصلا تماس نمیده.
راستش من سرشته که ندارم، ولی من تصور سادم از دوختن اینه که از موقعا برای کوکش باید بیاد تو، باید داره بره بیرون دیگه. یعنی من اینکه از لای چرم راحتی که خیلی عادتا خیلی پایی داری که بالاخره میدوزن، یه سرش باید تو کف، یه سرش باید بیرون کف.
یه مدلش که میشه تصور کردی که دو سر دو تا لبه رو همه دو تا لبه وقتی میدوزی یه نخش این باید دو تاش بیرونه، یعنی یه لبه داره
بیرونه. یعنی کفش ما لبه افقی داشته باشه دورش مثلا ممکن. آره این مردم مثل فرضه که دیدید مثلا مرحومت الله خوری فرمودن که زر اون تناب چاه گفتی شاید تنابش از سرش خنزیر نبوده، تهش مثلا خنزیر بوده، نه ممکنه نمیچکیدن، ممکنه بلکه این روایت ترک استفسار داره، نه تنها اینکه میخوای بدوزی یه جوری بدوز که تماس با جای
بر طرف اونجا اینجوری داخل ما از این یه قاعده محکمی داریم که مثلا یه کم حالا شاید خیلی چیز محکمی باشه که عین نجس منجس دیگه، عین نجس آقا یه بار میگفت متنجس منجس
نیست، اما اینجا عین نجس منجس نیست. نه من عین نجس منجس من میخوام بگم که الان این روایت میخوام تحلیلش بکنیم، این روایت یکی اون اعمال لا تعملش سوال برانگیزه، یکی دیگه اینکه ائمه صلی الله علیه و سلم در استفاده از این موی عین نجس هیچ واکنشی نشون ندادن. این گوشه زن وای سوالی بعد بمونه، یعنی یا بعد بریم یا باید بگیم اینجا عین نجس منجس نیست مثلا، یا لااقل متنجسش منجس نیست.
درست فرض کردم گفتش که ما بدون این نمیتونیم کار کنیم.
چی
سوالش گفت ما بدون این اصلا نمیتونیم کار کنیم
تو یکیش برام گفت لا یستقیم عمل الا به
مثلا
نه این ضرورتی که مثلا چیز بکنه مثلا حکم شرعی برداره،
نه
حکم شرعی برداره،
یا خب
نمیتونیم
کار کنیم،
باید احکامش هم ملتزم بشه. خب خدا احکام شرعی تذکر نکنه مثلا وقتی اینا تو کفش دوزی یه جوری بدوز که پاد تماس نگیره، اگر پاد تو کردی توش پاد حواس رو شاید بعدا آب بکشی،
احتمال اینه که متعارف کفش هم بوده که نخ بود بعدا تماس نشه به پاد تماس نشه، این احتمال خیلی پذیرشش راحت تر از اینه که بگیم عین نجس
میکنه. مثلا عین نجس یک دستشو که نجس میکنه بگیم مثلا دستشو نجس میکنه برقا نجس میکنه،
مثلا قرینه اینکه کفش هم گفتن چرا تو نخ لباس مثلا نگفتن، شاید چون اینجا تماس بشه، چون تو کفش شاید خیلی متعارف
بوده. نه اینکه حضرت نگفتن، اون سوال پرسیدش کفش پرسیده،
نه خب همین که شما پرسیدین یعنی که این چیزا نشون بوده که باید
چیز کنم،
یعنی احکامی داره نجس
کننده است میتونه. نوشی اصلا نبوده، دقیقا برعکس، یعنی که سوال پرسه کاملا پیشرفت گرفته، کلا نخ خنزیر که اشکال نداره، ما هم که میدوزیم و مردم استفاده میکنن، فقط دستمون یه بار رفته نماز خوندیم چربیش مونده چیکار کنیم. مثلا فضای سوال و جواب فضای است که یعنی استعمال شعر خنزیر ذاتاً یه امر متعارفی است، درسته، و محل اشکالگی نیست. یا چیکار بکنم؟ یا دست رو بکشیم موقع نماز؟ درسته، یعنی ما الان خواستیم اینو انقدر چکم تصدیق کنم، ما الان با یه پدیده مواجهیم که تو فقه متعارف ما باش اینطور تعامل نمیشه. درسته، یعنی اگه فضا فضای فقه متعارف ما بود، تو کشور شما یه کفاشی هست با نخ خنزیر داره چیز میکنن کفی روزه، همین هم باید نخ خیلی برای پاتو میکنید و آب کل کفش نجس میشه، بعد یابت نجس میشه، بعد پات نجس میشه. درسته، اونجا اینجوری هست مثلا پاشون تو آب ندارن، مثلا فرض کنیم بارون نیاد، مثلا عرق نکنن، مثلا فرض کنیم این فضا که نبوده که، ولی الان فضا و فضای متعارف ما نیست. درسته، اینا گوشه ذهنمون باشه تو موقع مرحله جمعش باید بحث کنیم. یه نکته دیگه هم تو رو باید داشت که اون اخسلی حلکه که هم با تمثل کرد، که اینم حالا بعدا باید مفصل سرش وایستیم که حکم مسته کرد چی هست. اگه واقعا تو مسته کرد به نجاست قطعی رسیدیم، خب حکم خنزیرم از این روایت صحیح خیلی خوب استفاده میشه. اگه توی کلبم مردد شدیم، خب بعد طبیعتا بلکه ارگو که از خنزیر دیگه دوشو
باقیه نظام با تشبیه هایی نیست که به قصد قبلی هم داشتیم
نه دیگه، این وجه شبهش متعقنه دیگه، وجه یعنی کاملا بحث چی از اقصه نه دیگه کم بودم، این بحث قصله بحث نجاست و احتمال یه میسوش اکل و شربانات رو خم نه
این دو وقت یه شد داره اینا کوکاشون همه چیز داشته خشم و اینا مو بایینه داشته به این محکوم بعدا از این مدل رو توی مو نداشت اون هم خودش شده دیگه
دیگه الان قاده اگه گفتن چربیش اشکال داره کلبیش هم اشکال داره خب طبعا پوستش هم اشکال داره خب بحث جمع‌بندی بکنیم بحث رو ببینید ما در باب شهر خنزیر چی داشتیم یه بار روایت رو مرور بکنیم یه روایت هم دعام الاسلام هستش که تو مستدرک آورده که داره و رخصو فی مس نجاسته یصیب الثوب و الجسد اذا لم یعلق بهما شیء منها گفته اگر که دست ما بخوره یا لباس ما به یک نجاستی ولی از اون چیزی ما منتقل نشه ائمه علیهم الصلاه و السلام رخصو ترخیص دادن کل عذرت الیابسه که وقتی باش تماس میگیری چیزی منتقل نمیشه ول کلب ول خنزیر ول میتر سگ هم دست میدنیم چیزی به ما لم یعلق به دست دار لباس ما شیعون خنزیر هم که دست میدنیم همینطور میتر هم که دست میدنیم همینطور خب دوام الاسلام که این روایت مرتضی نقل کرده درسته ولی خب خیلی با اطمینان نقل کرده رخصو اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله اند به شکل مستمر برای ما حجت که نیست ولی اینم فعل جمله گوشه ذهن ما رو مشغول میکنه که شاید واقعا تماس با میته و کلب و خنزیر و عذر یابسه اشکال شرعی نداشته باشه ترخیص داده باشه خب حالا ما باشیم با جمع ادله چه کار باید بکنیم یه بار بگیم اول سیاقت فنی شو به قول آقا چیز گفتن چی؟
صناعت
آن صناعت فقه صناعتش ببینیم چی عذاب در میان ببینیم فقه صناعتش ما یک روایت سلیمان اسکاف داریم که اعتبار نداره هیچ بدارمش کنار فقط معید یه روایت برد اسکاف داشتیم که سه تا نقل داشت همش که با هم دیگه ریختیم ظاهرش میشد وجوب شرطی غسل ید برای نماز
درسته خیلی رو هم میزنه ولتا رو
چی
ناسنسه
تاش یکیه خب یقینا یکی دیگه اینکه دیگه نشه برد سه بار این سوال پرسیده باشه که
من چون اینو
معمولا میگن آقای شهادت
الله
بروجردی بوده که یکی حساب نه در این حدش که اصلا خوبی هم دارن که این مقدار تو بعد از مواردی که من آقای بروجردی مجموعه روایات باب رو هم میریختم برای اینکه روایاتش متعدد باشه در جایی که راوی شخص واحده سوال هم سوال واحده که همه میگن یه روایت دیگه من آقای بروجردی فهمیدم اگه روایاتش هم متعدد هستن در باب واحد چند تا روایت آمده ائمه که جنجور حرف نمیزنن پس من راوی جنجور نقد میکردم شما همه نقلا رو بدون هم دیگه کلش یک محصل چیکار کن به دست بیار یه روایت برد اسکاف داره که به طرق صحیحه نقل شده بود که ظاهرش میگه که موقع نماز دست از بابش رو آنچنان که از سگ میشوری
یعنی چی اصلا این
خوشبو دست از اون
موهاش
باید بابش رو نمیاره تو ظاهر روایت دیگه روایت مطلقه میگه خشک خیس این آخه بهش کار میکنه دست رو برو بشور آخرش خب این مثلا خیسن آخه این سخته که چون به کار میکنه اینا خب مگر نظر کنه این درسته این روایت داره اینو که چه دست خوش بود چه خیس بود چه اون موه خوش بود چه کسی که باش ارتباط داره دستش رو چیکار کنه اون
اجمال داره
نه در اکسلش که اجمال نداره که
چون
داریم بشور
دیگه کار داریم کنم
مثلا چند ساعت و اینا این روایت یه اطلاق داره یه روایت داشتیم در موردش کسی که حمائل درست میکنه اون از دوران نفسی بود با سند صحیح درسته اون هم که فرمودش که چیکار کرد حضرت ابو جعفر فرمودن اضافه فرقه فلیق سلی ادن بس دو تا روایت داریم که میگه دست چیکار کن بشو درسته در طرف مقابل چی داریم در طرف مقابل یه روایت داشتیم از دوران که پرسید از چاه آب میکشن و با تنابش تناب شهر خنزیر است از اون آب وضو بگیرم یا نگیرم حضرت فرمودن که از اون آب وضو بگیر اشکال نداره نقل دیگه از حسین ابن زراره بود که گفت من تو همون مجلس بودم اون در مورد شهر خنزیر پرسید حضرت فرمودن که لا بأس اشکالی نداره بعدم به اون نقل جناب علی ابن عقو علی ابن الحسن صراحتا فرمودن و شعر و صوف و کله ذکی خب ما بخوام اینا رو به سیاقت فنی با هم دیگه جمع بکنیم باید چیکار بکنیم روایت حسین ابن زراره که اینم با سه تا سند نقل شده سه تا سندی که لفظش هم مشترکه گفت الان قدر کتاب نقل شده صریح در تزکیه است درسته که زراره هم که نقلی که کردن از همون ماجرا معیدشه اون روایت برد اسکاف و روایت زراره در باب ساختن و تولید حمائل اونا چی هستن؟ اونا صریح نیستن اونا امر به قصد دارن امرش میتونه امر تنزیهی باشه میتونه امر چی باشه؟ الزامی باشه. لذا ما باشیم جمع ادله باید بگیم شهر خنزیر ذاتاً پاکه ولی تنزیه ازش هست مطلوب. درست دارم. این جمع معیدش همین حرفا که الان داشتیم میگفتیم. معیدش چی بانیم چیه؟ شما اگر حکم خنزیر یه حکم قطعی الزامی باشه اینجوری تفکیک بکنیم بین شهر خنزیر و شحم خنزیر خیلی بچه فقهی نداشتیم، همه این نجسه دیگه. و خیلی بچه نداره که بگیم اگه شهر خنزیر رو دست دادی ولی اون که خشک بود بازم بشور. ولی بگیم حکم تنزیهیه اینا خیلی مفهومه که بگیم اگه بحث شحمش بود سعی کن تو دست و بالت نمونه چون خودش باقی میمونه. درسته؟ اینا حتما جداش. اگه بحث شعرش بود خب یه مقدار تنزیهش هست کمتره چون خودش که نمیمونه. و بعدم وقتی دستش میدانی چیکار کن؟ دستتو بشور. درسته؟ یعنی من خواستم این حرکم اون روایات با فضای تنزیه خیلی سازگارتره. گرچه ما تعبدن اگه ما باشیم اون روایت باید حمله برشی کنیم، حمله بر الزام کنیم، اما اینکه حضرت بین روغنش و خودش تفکیک میکنن بعد میگه اونو استفاده نکن، اینو خاص استفاده بکنی بکن ولی آخرش چه خوش چه خیس آخرش آب بکش، این به حکم استحبابی سازگاری داره نه به حکم الزامی. جمع ادله هم که میخوایم بکنیم، جمع ادله میگه چی؟ میگه که به حسب ظاهر باید حمله بر حکم تنزیه بکنیم چون روایت دال و طهارتش صریح صریح. اون لا بأس بهی و شعر و صوف و کله زکی هیچ گونه قابل توجیه کردن و قابل حمله بر معنای دیگه نیست. حالا معید مسئله، ببینید معید مسئله، ما دوست روایت داریم که بعد از بزرگان اینا رو برای نجاست آوردن، بعد از بزرگان گفتن دلالتش بر نجاست تمام نیست. که این روایت
که آخرش اگه نباشه بازم صریحه؟
نه اگه تیکه آخرش نباشه صریح نیستش، ولی اون میشه ظاهر، بعد میشه خلاصه تعارض دو تا ظاهر، بعد مجبوریم بریم سراغ فتوای عامه. اینا که الان به بحث فتوای عامه الان میرسیم، پله, پله پله فقط بریم جلو.
الان یه روایت اول شهر و مطلق قیمت اگه روحن هم داشت
اگه ما باشیم این روایت سوالش از چی داره؟ سوالش از شهره. یعنی اگه شک کنیم روحن داشت نداشت میگیم شالا روحن نداره دیگه. تو سوالی که
چیز
لاغش شامل
شعر روغندار
نمیشه؟ نه آقا، چون سوالش از شعر گفت شعر الخنزیره اینطوری فهمدن لا به اصابه و شعر و صوف و کلهو دکی دوسته
اون روایت کفش هم اونم از شعر پرسیداری گفتن که مثلا این کار رو بکنن.
خب آقا این پفتش که قبلش که اومد با مور خنزی کنی رفتم تو نمازم اصلاش دستم مونده، یعنی معلوم شد که اینا روغن داشته. مثلا خب روغن هاشو جدا کن بعد دستو بشوریم.
یعنی متعارف شرط اینکه چرب باشه
خلا هم اینا شما بلد نیست راسته. درسته؟ به طور متعارف همیشه چربه یا نه مثلا توی فصله خاصی این موشه مثلا چربه پس یه نوع خاصی چربه اینا، چون به اون شخص دیگه هم نفتن روغنش جدا کن به سلیمان اسکاف هم صحبت از روغنش نکنه. حالا حد اکثرش که شما میگه روغنش هم پاکه دیگه میشه اون روغنش که جدا تر دیگه میگه روغنش هم اشکال نداره. حالا ما چند روغنش دیگه بخونیم اینا رو ملاحظه فرمایید. از اینجا بعد روایت در مورد لحم خنزیره. وقتی بحث به سراغ لحم خنزیر طرف حساب ما هم روایت خنزیر هم روایت میته، چون لحم خنزیر هم خنزیر است هم میته دیگه. در باب لحم خنزیر مثل روایت در مورد خوردنش که هیچی اونا حسابش جدا بعدا سرش بحث میکنیم. یه چند روایت در مورد شست و شو و تزهیر بدن، یکیش اینطوری داره که این دو تا روایت داره. یک حدیث علی ابن رعاب است از ابی عبدالله علیه السلام در باب شطرنج، قال المقلب و لها که المقلب لحم الخنزیر. هر کی دانه های شطرنج رو جا به جا میکنه مثل یکی داره گوشت خنزیر رو جا به جا میکنه. قلت و ما علامن قلب لحم الخنزیر، قال یک سلو یاده. کسی که لحم خنزیر جا به جا میکنه باید چی کار کنه؟ باید دستشو بشونه. اینو بعد که برای نجاست باید خب برای بزرگان دیگه فهمدن این بیشتر دارد بر عدم نجاست میکنه. چرا؟ چون ما مطمئنیم که کسی بدون آی شطرنج دست بزنه احکام نجاست شرعی برش بار نمیشه. یعنی اینجا ما المقلب و لها کل مقلب لحم الخنزیر باید بگیم خود بینا با همدیگه مشترکه و میدونیم که کسی که لحم خنزیر جا و جا میکنه تکلیف تنزیهی، وقتی کسی شطرنج جا و جا میکنه تکلیف تنزیهی داره. درسته؟ حالا طبق اختلافی که این معدود مطلق شطرنج است یا شطرنج قماری. درسته؟ ولی به هر حال چه مطلقش باشه چه شطرنج که برای قمار باشه مسلمان حکم الزامی نداره. درسته؟ اینم بیشتر بوی این میده که باز کسی که به لحم خنزیر دست میزنه دستشو باید بشوره تنزیهن نشی الزام. روایت بعدی روایت محمد بن ادریس بود فی آخر السرائر نقلا از کتاب جامع بزنطی از ابی بصیر از ابی عبدالله قال بیع الشطرنج حرام و اکل ثمنه سخت و اتخاذها کفر و لعب بها شرک و السلام علی الله بها معصیه و معصیتون و کبیرتون موبقه و الخائض فی ها یدهو کل خائض یدهو فی لحم الخنزیر لا صلات لهو حتی یقصر یده کما یقصر هامن مست لحم الخنزیر. کسی که خود در این بازی میکند یعنی میره وارد میشه دستش رو در این بازی وارد میکند مثل کسی که دستش رو در لحم خنزیر فرو برنه نماد برای اون نیست تا دستش رو بشورد همان جوری که از لحم خنزیر میشورد. این روایت هم بیشتر بجنه که داله بر حکم الزامی شستن دست از لحم خنزیر باشه بیشتر داله بر حکم تنزیه میکنه چون هیچ کسی اصلا احتمالش هم نداره که مست لحم خنزیر مست شطرنج مستلزمش باشه شستن وجوبی باشه. لذا الان ما باشیم این ادله فعلا توی گام اول بحث جمع ادله اقتضا میکنه که
ما باشیم معدله این احتمال خوری که مثلا میخواد در خودن ثابت کنید که شما دستتون کشیدید
آه یعنی بگیم شاید واقعا در شطرنج هم مثلا مثلا آیه شریفی که فهمود نوال خمر و المیسر و الانسا و الازنام فرشتون من اولشتان فشتنه بو بگیم مثلا ملتزم میشیم که توی آلات قمار هم کسی دست بزنه باید دستش مثلا چیکار کنه بشونه. خب اگه واقعا شما احتمال مسئله رو بدیم حق با شماست که
بازمون
شطرنج چی؟ باز شطرنج نه شطرنج خواهی نه دو دیگه چی دیگه نیستش که در باب چی با در باب دست دادن به شطرنج هم ایناست چی بگه نه تشبیش کنم به لحمه خیلی دیر
از کجا مطمئن
نه که ما مطمئن نیم آن به خاطر این مثلا این احسان مسلم کرد که در بین فرق اسلامی کسی مثلا نگفته آلات قمار نجاسات صلاتی داره دوست اینا علال قاعده مثلا نگم لوکانا لبان ولی لوکانا لقیل اگه بودش یه قیل یه قول یه جای بالاخره مثلا فقه پیدا میشد میگفتن مثلا قیله که مثلا آلات قمار هم جزو نجاسات هست مثلا فرض کنید. این که هیچ کسی نیومده بگه
تنبوت مکاسب نداشتیم که اونایی که میگفتن همه انتفاعات رو
حکم تکلیفیشو برمی‌دید می‌کردن بودن تحریم انتفاعات ولی کسی حکم وضعی نجاست براش گفته باشه من یادم نمیاد رو باید بریم این دفعه نگاه کنیم امشب ببینیم واقعا اگه بین قدمای یا بین مثلا توافقی از اهل سنت مثلا فتوا داشته باشیم به نجاست حکم وضعی
از همون پشتنمو نجاست رو برای خمر می‌خواستن در بیارن
حالا معمول شد کار کرده که گفتیم نمیشه دیگه انصافا دیگه
اونایی که میگم
میشه بعد باقی تحافظای اونجا ما همین میگه گفت اگر که باشه باید راجع همش بگیم فرات بقیه‌اش مسلم گرفتن که نیست بعد از پشتنمو نجاست در نمیاد تو تکلیفی در میاد خب این تکلیفش هم که میخورد به فعل مصانخش یعنی فرشتن اون شور برای خم
اینجور مسلمات یه دلیل برای خلافش داریم ها
این
روایت داره
دیگه مثلا نه این روایت که مجمله یعنی ممکنه حکمش حکم تنزیهی باشه ممکنه حکمش حکم الزامی باشه میخوایم حالا کلا نقلیات سرایه که بار دیگه تو بحث خمر هم مرور کردیم که نقلیات سرایه که مقداری چیز خیلی رو حساب نیستش متاسفانه ولی بالاخره مضمونش تو روایت علی بن رقاب هم اومده دیگه
سختی
دیگه جناب ابن
ادریس
داشته
خبر واحد این اخباری که آخر
اینا تو ترائف آورده خیلی در مقام فتوا نه آورده این در مقام فتوا بود خب ولی آخر کنه این حدیث های از دست من رسیده مونده اینا اینجا جمع بکنم
ترائف اتفاقا
نمیخواسته
بگه اون روایت خوبایی
که پیدا کردن نه ظاهرا نه واسه که روایتی که مثلا تو منابع دیگه هم دست دست در دست دست نیست تو کتب اربعین نیومده به ما رسیده مثلا این حرفا یعنی خیلی تو فضای فتوایی که طبقش خود عمل کنه مثلا خود ابن ادریس هم قائل به نجاست شطرنج نشده مثلا که بیام میگم حالا خود ابن ادریس خودش به این روایت عمل کرده پس من قرینه بر صدق مثلا چیزی داشت
لا
نه لا نه فیکنس لا نه که تو کتاب الصلات اگه ورق مثلا لا صلات در های کتاب الصلات عمدتاً چیز نیست بوی خاص بطلان صلات نمیده دیگه لا صلات کاملتاً معنی شده خب بگذاریم پس ما باشیم همین روایات با حلش اینه حالا این سراغ فتاوا ولی به فتاوا که مراجعه میکنیم با یک مسئله همیشگی دوچار میشیم که از زمان مرحوم شیخ به این طرف اجماع و نجاست خنزیره درسته چه حیان چه شیخ توسی یه طبقه میگم عقب‌تر مرحوم سید مرتضی فرمودن که اجماع داریم که شهر خندق پاکه. این اجماع سید مرتضی ادعا میکنن. یه بقیه هم گفتن که خب ما هیچ کسی پیدا نکردیم که شهر خندق رو پاک بدونه. ولی خب راستش نه اون ورش منصفانه است نه این ورش. چون ما که قبل از سید مرتضی کسی پیدا نکردیم، علتش که ما از قبل از سید مرتضی کنش خبری نداریم. نه که خبر داره ما کسی نبود که پاک بدونه. ما هیچ کتابی نوشته هیچ چیزی از قبل از سید مرتضی در دستمون چیه نیست. مثلا شیخ مفید مثلا این مقنعه دارن که اون طبقه خودشون هم مثلا فرق میکنه، شاید عبارت مقنعه تو این مسئله صریح نباشه، ولی دیگه از دیگران بگیم مثلا از مکاتب شیعی مطلعیم که ما چیزی نمیدونیم. از این روایات اصحاب هم که نگاه میکنیم که این روایات رو نقل کردن و بهش دیگه کتابشون آوردن اعتماد کردن، آدم حتما رو بس مسئله شهر خلیل از مسلمات خلاص مثلا طائفه نبوده دیگه. درسته. اما اینکه خود خنزیر رجس و نجس است، خود خنزیر رجس و نجس بودنش یا حتی شهرش هم ممکنه بگیم خودش محل بحثی نیست، چون صریح آیه قرآن است که فإنه رجس. درست. این اول کلام در اینه که آیا هر رجسی واجب الاجتناب است در صلات یا هر رجسی حالا قسمه رجسی که اجتناب ازش تنزها مطلوبه، رجسی که ازش اجتنابش چی است در نماز واجب است. یعنی ما الان نمیخوام بگیم پس شهر خنزیر و خنزیر پاکه، اصلا این هم ثبوتن غلطه هم اثباتن گفتن اشتباه. مسلما خنزیر رجس است و نجس. سوال اینه که رجس درجه دوه خلاص مثل خم یا رجس چی است درجه یکه؟ درسته. اگه بتونین اثبات کنید که مثلا در بین شیعه قبل از مرحوم شیخ از مسلمات تلقی میشده خلاصه که شعر خنزیر، روغن خنزیر و امثال این حرفا در نماز اشکال داره، میگیم خب این اصحاب به این وقت عمل نکردن و ما هم عمل چیه نمی کن. ولی عدل دلیلش برای اینکه این مسئله مسئله اجماعی نبود، اون روایتی بودش که سابقا در بحث خنزیر چیه خوندیم که چی میگفت اون روایت؟ یکی که این روایت معلوم صدوق بود که گفت ابی رحمه الله حدثنا سعد بن عبدالله از محمد بن حسین از علی بن اسماعیل یعقوب بن یزید از حماد بن عیسی از حریز از بکر از ابی جعفر و باز ابو سواه و ابو سعید و حسن نبار از ابی عبدالله که انا نشتری سیابا یصیب الخم و بدک الخنزیر. یه لباسی میخواییم که بهش روغن خنزیر خورده. انو سلی قبل ان نغسلها قال نعم لا باس بها ان محرم لا اكل و شرب و لم يحرم لبس و مسح و صلاه فی. که این نشون میده که این مسئله یه فتوای رایجی بوده که عده زیادی بهش معتقدن. 4 نفر از امام باقر نقد کردن، درست بکیر هم با طور جداگانه نقد کرد، چه نقد دیگه هم که دورا رو نقد کرده بود.
روغن بدکش میتونه
روغنش بله چربی خنزیر دیگه
از شهر می اومده.
بله از شهر می اومده.
باز باید این قول اینا رو با این روایت ها جمع
کنیم. نه الان نکنم این عمل بکنیم که ما میگیم پس یه همچین قرائتی بین اصحاب بوده. درسته. اجماعی وجود نداشته که بگیم آقا این مسئله از مسلمات مثلا بین اصحاب بوده. راوی هم مثلا یکی از بکیر است که خودش از بابه هاست، حریر از بکیر نقل کرده و بعد حریر از اون 3 نفر 4 نفر دیگه که ابو سواه و ابو سعید و حسن نبار بودن امام صادق هم دورانش کار کرده نه خیره همه شدم جدا جدا بخونن حضرت پرسیم حضرت فرمودن که آقا مدک الخنزیر اشکال برای نماز ایجاد نمی کن. یعنی اگه ما یه اجماعی می داشتیم که به قول معروف این اجماع کاشف از رأی امام بود، برمیگشت به معاصرین اصحاب ائمه، تلقی رایج بین اصحاب بود، کار ما آسون بود. اما اجماعی که مرحوم سید مرتضی اجماع بر خلافش ادعا کردن بعد از شیخ طوسی به بعد اجماع بر این طرف شده، اجماع از شیخ طوسی به بعد به درد ما نمیخوره. اینا جدا اون جایی است که شما کاربرد بحث اجماع رو خلاصه در فقه میتونید یه مقدار بیشتر رصد بکنید که خلاصه این اجماعات چجوری متولد میشن و چه مقدار قابل اعتماد
هست. خودشون ادعا اجماع کردن یا بعدش اجماع
شد؟ الان یادم نیست، دوباره نگاه کنم. بعدش یا اجماع یعنی لااقل ما
که همه چی اجماعی هست.
حالا همیشه دیگه دارن اینجور چیزا اجماعی زیاد دارن دیگه خلاصه. درسته. اون اجماعات بغدادی هم که در یادم دوام نمیکنه دیگه. بعد اینجا عجیبش نمیده که سید مرتضی اجماع بر خلافش ادعا کردن، یعنی گفتن مسلمات بین شیعه است که شهر خنزیر پاک است.
الان اجماع سید مرتضی رو میشه قبول کرد یا نمیشه؟
نه نمیشه قبول کرد. من نمیخوام قبول کنم، ولی میخوام اینکه حداقلش اجماع سید مرتضی نشون بده که مسئله اجماعی نیست. چون سید مردان میگه امین مخالفتیم به اجماع مخل نیست، اما مخالفت سید مردان به اجماع مخل نیست. یعنی نمیشه که سید مردان که بزرگ شیعه بوده یه مسئله از مسلمات شیعه رو بلد نبوده. اینه که نمیشه گفتی که شما میگه اجماع سید مردان مدرکیه. اصلا سید مردان هیچ تتبعی هیچ جایی نفرموده.
خودشون
مخالفه. خودشون مخالفه دیگه، خودشون مخالفه و برخشون دست کنه رو تو حوضه شیعه دیگه. نمیشه مسئله از مسلمات رو به اشتباه بفهمه که. پس اینکه بگیم آقا این تلقی بین اصحاب از مسلمات رو دیگه حقیقتا اینکه نیست. حالا کسی به اجماع سید مردان بیشتر اعتنا کنه میگه آقا فقط ایشون نبود، یه چند نفر دیگه هم بودن از من. درسته؟ ولی اگر اینم نبود لااقل خود ایشون و حالا مثلا فرق این استاد ایشون اینا هم فکری داشتن دیگه. درسته؟ یه مسئله رایج مسلمی حتما نبود. البته اجماع توی همچین مسئله که خود سید مخالف هستن، حالا ان شاء الله فردا عبارت سید هم بخونیم با هم دیگه اگر عمری بود. دو خطه یه در عبارت ایشون هم تأمل کنیم. فعلا ما باشیم و قواعد، قواعد میگه شعر خنزیر پای است، تنزیه ازش مستحب است و تنزیه از روغن که خب حالا یا واجب است یا باز مستحب تر.
راست میگی، وقتی که آخر خوندیم چند
تا شعر نگفت، راست
روغن
باجی و نماز
اشکال
نداره. آره دیگه روغن باجی اشکال نداره. چه بحثی نکردیم که روغن. آره میشه چرا بهش کنه. تو فایل که رفقا به تدریج الان چون این بیشتر بوی شیر میده، بیشتر بوی روغن میته میده. ما تا حالا داشتیم در مورد خنزیر حی و در مورد شعرش بحث می‌کردیم. این میشه چون اینکه میگه اینا خمر و روغن خنزیر به لباسا می‌خوره. الان قادر روغنی که برای غذا استفاده میکنن دیگه، چون تو دست و بالشون گوشت خنزیر هست، دستشون گوشت خنزیر آلوده میشه و به همون هم پارچه بافی میکنن. میگه مطمئن هم هست که این دستایی که به روغن آلوده است به لباس هم چیه خورده. این الان این روایات اگه بخواهم بشه عمل کنیم باید جلوی کل روایات باب میتم چگار کنیم وایسیم. درسته؟ یعنی اینا معارضش فقط با روایات خود خنزیر نیست، معارض با روایات میتم چیه هست، چون نجاست دو حیثی داره. این حالا شبه بهش میرسیم، ولی ما فعلا علال حساب واسه خنزیر هایی که دلیل بر نجاست شرعیه الزامی پیدا نکردیم، برای شرعش هم پیدا نکردیم، هر داشت نجاست تنزیه فعلا پیدا کردیم. ببینیم حالا به میتش برسیم، ببینیم در باب میتم همون حرف جناب قاضی نعمان رو باید بگیم تو دوام الاسلام که میتم تا وقتی ما سرایت نکنه نجاستش اثر نداره، دست بهش بدانی چون لا یعلق و بلید منه شیئان اشکالی نداره. یا اینکه نه در میت منتظر میشیم که دست بدانی اثرش به تو چی میشه مثلا منتقل میشه دیگه، برای اینکه حالا علوقی پیدا نکنه دست به چیزی نچسبه. اگه تو میت هم اینو گفتیم خب این روایت ودک الخنزیر هم فهمش آسون میشه، چون اون ودک خنزیر عادتا وقتی غذا میخورن دستشون چرب میشه، بعد با این لباس میدودن چیزی به لباس نمیچسبه که نگاهش کنید ها یه چسبه اینجا. درسته؟ لذا خودمون بعد اکل خنزیر نجس، اما این لباسه دیگه چیه نجاست بهش منتقل نمیشه. اما اگه گفتیم نه در انتقال نجاست علوق شرط نیستش، صرف تماس کفایت میکنه، خب این لباسه حتما نجسه. بعد وقتی میشه وقت این شبهه پیش میاد که نماز خوندن با این لباس مثلا مشکل پیدا میکنه دیگه. حالا ان شاء الله اینا رو بخونیم بعدش با این سراغ روایت میگه تا اینا رو با هم دیگه جمع نکنیم مشکل این روایت دست سوم که مال لحم خنزیر هر
نمیشه.
روش
تجمیز
زنون با کل روایت با وان. آیا خواهیم تجمیز زنون؟ بله، ولی الان ما خود خود همه وقتی همه شم میرزو کنم دیگه تجمیز زنون روشم فیلم رو فیلم که با هم داریم چیم در حالا بگیم حالا فیلم سخارن چیم الله مصدر بسید
بحث لحمه
چی رو روایت اولیش مطرح چی؟ بحث لحمه چی رو نمیخواستیم مطرح بکنیم، الان میخواستیم فقط بحث شعر رو بگیم. من میخواستم اگر مثل المقلب و فشیت رنگ که مقلب لحم خنزیر که اونجا تنزیهیه سیام اینا میخوره که تنزیهی باشه، میگن آقا دست تو بشور یعنی چیکار کنه سعی کن از من اجتناب کنی دوری کنی.
ببخشید این الان برای چی
نمیشه تنزیه میشه استفاده و شستن؟ خب تنزیه هم دیگه.
خب نه تنزیه یعنی که راحت این که مثلا نشوری
نه تنزیه الان من لغای تو تنزیه یعنی نزاهت یعنی پاکی نواد تنزیه هم لغایی که تشویق به پاکیزگی میکنه.
اساسا نجاست نباید دیگه تعریف کنیم.
خب چرا نباید نجاست؟ این اسمش رو بزنیم نجاست که نجاستی که
آلودگیه. چون مثلا اگر واقعا بطر تکلیفش رو استفاده کنیم بس خیلی نمیشه حالا نجاست
رو بکنیم. خب شما به جایی این شکل بگیم اما نجاست رو دست دارم نجاست هایی که اجتناب از اون مستحب نجاست که اجتناب ازش واجب میکنه. این با ادبیات روایت بیشتر چون روایت صورت هم بیا آیوانگی نه رجسون مثلا
ولی برام بو بودن موش مثلا حالا ممکنه اون رئیسیت چوری خصوصا موش
یعنی آره ولی وقت میگم موقع هر نماز دست و بشورا این همون چیزی که تو بحث نجاست اومده دیگه
مثل موادی که مثلا رش
داشت اون همین مرتبه از نجاست بود اینجا